من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با حقیقت علم اجمالی بود. عرض کردیم سه نظریه کلی در ارتباط با حقیقت علم اجمالی وجود داره. اون سه نظریه رو مطرح کردیم، بعد ادله موافق و مخالف رو گفتیم و عرض کردیم که مرحوم صدر معتقدن که به هر حال هر سه نظریه ممکنه به نظریه واحد برگرده و نظرشون اینه که هر کدوم از بزرگان از زاویه‌ای دیدن، از این جهت حرف خودشونو زدن. ولی اگر ما دقت کنیم میتونیم بگیم که خلاصه هر سه برگشتش به یک چیزه. ایشون میفرمان که حقیقتا هم اینه که ما مفاهیم رو هرچی هم بهش قید بزنیم، ولی این مفهوم جزئی واقعی و خارجی و حقیقی نخواهد شد. هرچی هم به ما گفتن یا مفاهیم کلی یا مفاهیم جزئیه، اما واقعیتش اینه که کلیت و جزئیتی که به ما گفتن کلیت و جزئیت نسبیه. یعنی شما میگید انسان مفهوم کلیست، اما این رو 10 تا 100 تا قید بهش بزن، ایشون میگه هر چی هم به این انسان شما قید بزنی بازم این مفهوم مفهوم جزئی نمیشه. بگو انسان عالم، انسان عالم هاشم، هاشمی، انسان عالم هاشمی ایرانی، انسان عالم هاشمی ایرانی مشهدی، 100 تا قید هم به این مفهوم اضافه بکنی بازم واقعا این مفهوم جزئی جزئی نخواهد شد. به خاطر اینشون میفهمن اون چیزی که در ذهن است، نه از این جهت که یک صورت هست، از این جهت که این صورت واقعی رو داره برای شما نشان میدهد، جزئیه به تمام معنا. به همین معنایی که ما جزئی رو تعریف میکنیم که لایستغلا کثیرین باشه، اینطوری نخواهد شد، بازم صدق بر کثیرین میکنه. پس اینکه شما بگید خب این مفهوم شما یه خصوصیتی بایش دیدی یا خصوصیت بایش ندیدی، اگه خصوصیت بایش دیدی میشه واقع، میگه من هرچی هم خصوصیت با مفهوم ببینم بازم جزئی خارجی یا واقع نمیشود. چرا؟ چون بازم یستغلا کثیرینه. مثل همین مثالی که من زدم، شما 100 تا قید دیگه هم اضافه کنید بازم عموماً یستغلا کثیرینه. ولو ممکنه در خارج امروز یک فرد داشته باشه، اما امکان صدق بر غیر از اون فرد براش معنا داره و وجود داره. به خاطر این ایشون میفهمن مفاهیم تقسیمش به کلی و جزئی تقریباً یه نحوه تسامح. این جزئیتی که در عالم مفاهیم میگن جزئی نسبی است. خب الا اینکه سوال میشه که مثلا همین آیه زید خارجی، ما به هر حال از همین زید خارجی و از همین شخص خارجی هیچ مفهومی در ذهن ما وجود نداره که ما بگیم این شد مفهوم جزئی. همین آقای خارجی بیرونی، همشون مثلا هیچ مفهوم جزئی وجود نداره. ایشون میفهمن جزئیتی که در عالم مفاهیم هست به لحاظ اشاره به خارج است. یعنی هر وقت یه مفهومی در عالم ذهن ما میخواد جزئی بشه، با اشاره به خارج جزئی میشه و الا از حیث مفهوم بودن جزئیت درش معنا نداره، چون اون تشخصی که برای اون تشخصی که آقایون مطرح میکنن اون برای موجودات خارجی است، یا به عبارت دیگه برای موجود است نه برای ماهیت، و مفاهیم ماهیاتن. اصلا میگن وجود مسابقه با تشخصه، وجود مسابقه با تشخصه، ماهیت مسابقه با تشخص نیست. به خاطر این در ماهیات و مفاهیم تشخص وجود نداره. پس در چی وجود تشخص وجود داره؟ در وجودات تشخص وجود داره. میگن وجود مسابقه با تشخصه. پس آیه صد حرفشون اینه که وجوداتن که با تشخص مسابقن، ماهیات و مفاهیم مسابقه با تشخص نیستن. هر کارم بکنید به هر حال امکان صدقه بر کثیرین دارن، و اگر تشخصی در ماهیتی به هر حال تصور می شود به لحاظ اشاره به وجود است. میگیم صورت همین آیه زید خارجی، صورت زید خارجی، مفهوم زید خارجی، و الا اون به لحاظ ماهیت و مفهوم، که ماهیت و مفهوم که تشخص نداره. تشخص من جمیع الجهات، تشخص مال وجوده. گفتن اشی ما لم یتشخص لم یوجد. پس وجود مسابقه با تشخص نه ماهیت. پس ما هر وقت جزئیت و تشخص میبینیم به لحاظ چی میبینیم؟ به لحاظ اشاره به وجود خارجی میبینیم. ایشون میگن منظور من از اشاره به وجود خارجی فناء در خارج نیست ها، یعنی نگید چون این صورت فانیه در خارج شده شده جزئی. من منظورم از اشاره فنا نیست. ایشون میگن منظور من از اشاره مثل همین اشاره با اصبعه. میگید مثلا این آقای زید رو من میگم، وقتی میگید این آقای زید رو من میگم، بعد اون زید مورد نظر مشارون الیهتون چون شخصیست، اون مقصود و مفهوم شما به لحاظ این اشاره تشخص پیدا میکنه، و الا مفاهیم که همون ماهیاتن خودشون اصلا تشخصی ندارن، جزئی اضافی میشن ولی جزئی حقیقی تشخص من جمیع الجهات نخواهند داشت. من اینو یه بار دیگه گفتم دوباره تکرار میکنم، صورت ذهنی ما یعنی اون چیزی که در ذهن وجود پیدا میکنه، یعنی صورت، نه متصور اون صورت. صورت به لحاظ این که در وعای ذهن وجود پیدا کرده و وجودم مسابقه با تشخصه، حتی صورت یک ماهیت کلی تشخص داره، ولی صورت تشخص داره نه متصوره به صورت. الان بحث ما در ارتباط با تشخص و عدم تشخص اون متصوره به این صورته، یعنی اون چیزی که شما با این صورت دارید میبینید از عالم خارج، آیا اون تشخص داره یا نه؟ و الا اون صورت ذهنی چون خودش یه وجود ذهنیه و وجودم مسابقه با تشخصه، به لحاظ صورت خودش تشخص داره. این محل بحث آیه صدر نیست. محل بحث آیه صدر اینه که این مفهومی که داری یه حقیقتی رو در خارج نشون میده، این مفهوم هرچی هم قید بخوره خودش جزئی نمیشه، الا اینکه وقتی این مفهوم اشاره میکنه به اون چیزی که در خارجه، بعد اینجاست که ما جزئیت رو میتونیم بگیم بله اینجا جزئیت وجود داره به لحاظ این اشاره. به لحاظ حمله شایه، به لحاظ حمله شایه چون خودش موجوده و یک صورته جزئیست، ولی به لحاظ حمله اولی جزئی نیست، جزئی حقیقی نیست، جزئی که غیر قابل صدقه بر کثیرین باشه نیست. الان که شما انسان رو تصور میکنید، الان یک صورت ذهنی وجود پیدا کرد در ذهن شما یا نه؟ این به لحاظ وجودش با صورت دوم انسان، یعنی دوباره انسان رو تصور کنید، متفاوته یا نه؟ میشه یه صورت دوم، دوباره انسان رو تصور کنید، ولی این انسان حاکی از یک موجود جزئی خارجی غیر قابل صدق بر کثیرینه.
اصلا رو متصور نمی‌کنه. من هم انسان رو به شخص خاصی بزنم.
نه دیگه اون زید رو تصور کرده، دیگه انسان رو تصور نکرده. اگر شما زید رو تصور کنید یه بحث دیگه است، ولی اگر انسان رو تصور میکنید، پس شما مفهوم انسان رو تصور کردید. الان که تصور کردید، یک صورتی در ذهن شما که انسان باشه شکل گرفت یا نه؟ بله. حالا دوباره انسان رو تصور کنید، این صورت دوم هست یا نیست؟ اما اون چیزی که صورت اول نشون داد و اون چیزی که صورت دوم نشون داد یک چیزه، یه ماهیتن، یک مفهومن. تعددشون به چیه؟ به تعدد تصور. یعنی شما متعددن اونا رو تصور کردید، ولی ماهیتن چی هن؟ ماهیتن که واحدن، انسان دیگه، یه مفهوم واحد. خب تشخص در صورت دارن که صورت شماره یک با صورت شماره دو فرق میکنه. ولی 100 بار شما انسان رو تصور کنید، یه حقیقت رو تصور کردید دیگه. اما 100 تا صورت دارید که هر صورتی با صورت دیگه مختلف، اون مختصات خودشو داره، این مختصات خودشو داره. همون چیزیست که او شد اول، او شد دوم. فرض کنید یکیش در زمانه، اون مثلا ساعت 9:25 دقیقه و فلان ثانیه بود، این در ثانیه بعدیست. اینا بلاحاظ صورت بله تشخص دارن، اما بلاحاظ اون حقیقت و ماهیتی که دارن ازش سخن میگن، نه اون که یستغل و کثیرینه، این صورت لا یستغل و کثیرین، ولی اون مفهوم و ماهیتی که ما تصور کردیم اون یستغل و کثیرین. آیا این صورت ذهنی ما یستغل و کثیرین؟ خود صورت به ما و وجود ذهنی لا یستغل، خاطر این اون میگید صورت دوم، صورت سوم، صورت چهارم، ولی خود اون ماهیت که هست و غلا کثیرین، انسان بر کثیرین صادقه. اینا رو که خوندید دیگه، نخوندید؟ خوندید اینا رو. آیه صدر با این بیانش میخواد جمع کنه بین حرف مرحوم اصفهانی و حرف آغازی ها. یادتون دیروز گفتیم اصفهانی به آغازی ها اشکال میکنه که جناب آغازی ها، من در علم اجمالی به هر حال یا اون خصوصیات فردی رو دیدم یا ندیدم، یکی از این دو حالت دیگه. شما یا اون خصوصیات فردی اناء نجس رو یا دیدید در علم اجمالی، اگه دیدید که میشه علم تفصیلی، اگه میدونید ظرف چرنگی بوده، کجا بوده، کدوم ظرف بوده، این میشه علم تفصیلی. یا اون خصوصیت رو شما ندیدید، اگه ندیدید که میشه همون جامع دیگه. چجوری میشه شما بگید که نه من خصوصیت رو ندیدم و علم به واقع هم هست؟ آیه صد فهمد، آیه اصفهانی، ما هرچی هم خصوصیت رو ببینیم بازم واقع نمیشه، چون خصوصیت در عالم مفاهیم بازم کلی است و غلا کثیرینه. پس شما نگید خصوصیت رو دیدی یا ندیدی، نه من اصلا خصوصیت رو دیدم، ولی من هرچی هم این خصوصیت رو ببینم دیگه این خصوصیت است و غلا کثیرینه. پس این که شما میگی اگه من خصوصیت رو دیدم، که خب این علم تفصیلیست دیگه، واقع شما همینه که من خصوصیت رو دیدم، خصوصیتم که علم تفصیلیه. ایشون میگه نه هرچی هم تو شما خصوصیت رو در عالم مفاهیم ببینی بازم یست و غلا کثیرینه، الا این که با اون خصوصیتی که دیدی اشاره به خارج بکنی، بگی عالم هاشمی ایرانی مشهدی فاضل خوب، یعنی این آقای ایکس مثلا، یعنی شما با اشاره داری او رو جزئی میکنی، و الا من حیث المفاهیم که خلاصه اون کلی است. پس این که شما گفتی اگه او خصوصیات رو ببینی میشه علم تفصیلی، نه اون با اشاره است که میشه جزئی خارجی. خب حالا با اشاره میشه جزئی خارجی، یعنی همون واقع مرحوم آغازی ها. آغازی ها میگه همونی که داره میاد، میگه دقیقاً چه شکلیه، میگه دقیقاً نمیبینمش، از دور داره میاد، ولی همونی که داره میاد. علم اجمالی ما در حقیقت اشاره به اون عالم خارجه داره میکنه، یعنی ما خصوصیاتی میبینیم با اون اشاره میگیم همونی که واقع است. پس هم شما درست میگه هم ایشون درست میگه، فقط تفاوت اینه که شما میگه اگه خصوصیات رو ببینیم دیگه، این که علم تفصیلیست، ما میگیم هرچی هم خصوصیات ببینیم بازم ینطبق علی کثیرینه، یعنی بازم به تفصیل نمیدونی کدوم ظرف ممکنه بر این منطبق باشه و بر اون منطبق باشه. این واقعی که آقا ضیا میگه میتونی خصوصیات رو ببینی ولی بازم به واقع نرسی. واقع نیاز به اشاره دارد، نیاز به اشاره داره، یعنی میگید همون ظرفی که اون خونه توش ریخت و نجس شد، اینطوری دارید با اشاره دارید اونو جزئی میکنید. پس از یه منظر حرف شما درسته، ولی از یه منظر هم حرف آغازی ها درسته و هر دوتون درست میگید. ایشون میگه که آغازی ها میخواد بگه تو هرچی هم خصوصیت ببینی بازم واقع نمیشه. شما بودی اگه ما خصوصیات ببینیم خب دیگه پس علم تفصیلی داریم واقع دیدیم. ایشون میگه آغازی ها میگه که خب اون خصوصیت که میبینی برای واقع شدن باید اشاره به خارج باشه. من حس کردم به خاطر این آغازی ها میگه صورت خارج دیده، اون صورتی که مشیر به یک فرد واقعی خارجی است. یه وقت شما میگید یه آقایی با این مختصات تو عالمم یه نفر بیشتر نیست، این جزئی نمیشه، ولی یه آقایی با این مختصات و اشاره میکنید همونی که در خارج وجود داره. فرق بین این که شما یه مختصاتی رو ذکر کنید هرچی میگردید تو عالم یه نفر بیشتر اینو نداره، و این که شما همونو اشاره میکنید، یعنی این آقا عالم فاضل فلانی که همیشونه، اینجا میشه اشاره به واقع. اصلا ما هم چه حرفی نزدیم که او واقع نما نیست، این واقع نماست.
شما را فهمیدید اشاره به اصلاح واقع نماست، ولی ما هر چقدر
نگفتیم واقع نماست جزئی میکنه میشه واقع. واقع نما نیست، ما میگیم انسان، انسان یعنی زید، انبک، خالدی، وقت میگی انسان. وقتی شما یه مفهوم کلی هم بگی، وقتی اشاره کنی به فرد، این میتونه ناظر به واقع باشه. یعنی یه وقت شما همون مفهوم کلی میگید که یستاق علا کثیرینه، با اشاره جزئیش میکنید، میگید من نظرم اینه که اکرام کنی انسان را. پس انسان یه مفهوم کلی اما با اشاره میشه جزئی. حالا شما 100 تا قیدم برای انسان بیار بازم جزئی نمیشه. آقا ضیا میخواد بگه فرق علم اجمالی و سایر موارد جامع اینه که شما در سایر موارد جامع هیچ اشاره به واقع نداری ولو فناء در واقع داری، ولی در موارد علم اجمالی شما اشاره به واقع داری. مولا وقتی که میگه اقم الصلا هیچ اشاره به هیچ فردی از صلات نداره، ولی وقتی شما میگی یکی از اینا رفیق من بوده، دارید اشاره میکنید به یک واقع خارجی که پس اون رفیق شما یک جزئی حقیقی است، چون دارید اشاره به خارج میکنید. ولی وقتی میگه اقم الصلا تعلق به جامع گرفته، هیچ اشاره به خارج نداره، به خاطر این هیچ جزئیتی برای او وجود نداره. ما نگفتیم واقع نما نیست، جزئیت به اشاره شما حاصل میشه نه به ذکر خصوصیت. شما برای مفهوم کلی هر خصوصیتی هم ذکر کنید بازم قابل صدق بر کثیری نه، بلکه همیشه جزئیت به اشاره شما به واقع حاصل میشه. من اینو دیروزم تذکر دادم، آقا ضیا میخواد فرق بگذاره بین دو جامعه، یک جامعه‌ای که هیچ اشاره‌ای به واقع نداره و یک جامعه‌ای که اشاره به واقع داره. هرچند اون جامعه‌ای هم که اشاره به واقع نداره فانیه در واقع است، فانیه در واقع است. یعنی وقتی مولا میگه اقم الصلا، در حقیقت منظورش مفهوم صلات نیست، افراد صلاتن. اقم الصلا یعنی مفهوم صلات و اقامه کن یا واقع صلات و خارج صلات و اقامه کن، یعنی واقع صلات و اقامه کن نه دیگه مفهوم صلات. ولی این نسبتش با خارج نسبت فناه، یعنی وقتی ما گفتیم صلات اینو فانیه در افراد خارجی دیدیم. آیه صد میخواد بفهمد فرق دارد بین اینکه فانی ببینی یا مشیر ببینی. وقتی فانی ببینی جزئیات درش نمیبینی، یعنی وقتی مفهوم صلات رو دیدی منظورت اما افراد صلاتن، اما نه یه فرد خاص جزئی. بازم چیه؟ بازم کلیست. ولی در موارد علم اجمالی نه، شما یک فرد خاص مد نظرتونه. یعنی وقتی میگید یکی از اینا با من رفیق بوده قبلا، این یکی دیگه قابل صدق بر دیگری نیست، این یکیست که در واقع به هر جهتی جزئیت داره که نمیشه نفر دوم یا بغل دستیش اون رفیق واقعی شما باشه. خب حالا آزیا میخواد بگه که من دارم اون واقع رو به شما میگم ولی تفصیلا هم نمیدونم، یعنی من دارم میگم که یک فرد واقعی یعنی یک جزئی خارجی بهش علم دارم اما تفصیلا هم نمیدونم کدومه. به خاطر این شما میگید که خب ما جامعه رو میدونیم، ایشون میگه ما هم جامعه میدونیم ولی جامعه رو با اشاره جزئی میدونیم. جامعه به ما هو و جامعه در اینجا نیست، جامعه ایست که مشیر به خارجه، چون مشیر به خارجه اون میشه جزئی. نه آیه صد میفهمن، آیه اصفهانی میگه ما فقط جامع رو میدونیم خصوصیات رو نمیدونیم، آیه آغازیان میگه منم میگم خصوصیات رو نمیدونیم. میگه پس چجوری میگه واقعه؟ میگه میخوام اون جامع چون اشاره میکنیم به خارج میشه واقعه. چرا دیگه هر دو میگن خصوصیات رو نمیدونیم؟ خب از منظر این که ما خصوصیت نمیدانیم، خب حرف اصفهانی درسته، ما خصوصیت نمیدونیم. پس منظور اصفهانی از جامع یعنی ما خصوصیت نمیدانیم. آزیام آره ما هم خصوصیت نمیدونیم. خب اگه خصوصیت نمیدونی پس چجوری میگی جزئیه؟ اگه بخوای بگی جزئیه که باید خصوصیت بدونی، میگه خب من با اشاره میگم جزئیه. پس هم اصفهانی درست میگه هم آغازیه درست میگه. اصفهانی میگه مگه من خصوصیت میدونم؟ میگه نه. میگه بس تو چجوری میگی واقع؟ واقع که جزئیه. میگه خب من میگم جزئیه، به اشاره میگم جزئیه، چون اگه خصوصیتم تا شما هرچی در عالم مفاهیم بدونی بازم جزئی نیست. فکر نکن اگه ما 5 تا خصوصیت رو بفهمیم شد جزئی. میگه او انسان قدش چقدره؟ میگه 180. میگه رنگ لباسش چیه؟ میگه مثلا کرم ماننده. خب بازم که یعنی حالا کثیرینه این دیگه. پس نکنید دوباره دارم تکرار میکنم حرف آی صد رو. آی صد میگه مرحوم اصفهانی گفت چون ما خصوصیت نمیدانیم پس علم ما به جامع تعلق گرفته. اگه خصوصیت بدانیم میشه واقع، اگه خصوصیت ندانیم میشه همون جامع. آزیان میگه منم میگم خصوصیت نمیدونم ولی جامع هم نیست. خب از چجوری واقع میشه؟ میگه بله اشاره میشه واقع.
اگه اشاره مشارک
نه داره، نه اگه داشته باشی میگه اینو تفصیلی، اگه داشته باشی اشاره به چی داره؟ اشاره به یک واقعی است، اشاره به یک واقعی است که از هر جهت تشخص داره و اون واقع غیر قابل صدق بر کثیرینه. و اینجا آیه صد میفهمد فرد مردد هم میشه درست با همین تقریبی که کردیم، فرد مردد هم معنا پیدا میکنه. آغازی ها میگه که من میگم یکی از اینا رفیق ما بوده، اون رفیق ما به هر جهت تشخص داره و غیر قابل صدق بر دیگریست. معلوم بالاجمال من اینه، غیر از صلاته. میگه مگه این نماز نیست؟ چرا اینم نمازه؟ اون نماز نیست؟ چرا اونم نمازه؟ اونجا قابل صدقه، جامعه ایست که قابل صدقه بر کثیرینه، ولی اینجا جامعه ایست که قابل صدقه بر کثیرین نیست. خب چجوری قابل بس صدقه بر کثیرین؟ یه همونی که فلواقع رفیق من بوده، همونی که فلواقع رفیق من بوده. میگه شد علم تفسیری؟ میگیم نه، علم تفسیری نشد. همینجا آیه صد میفهمد خب این همون فرد مردد هم میشه. فرد مردد میشه، من نمیگم تردید در واقع وجود داره، ولی همون واقعی که رفیق من بوده که غیر قابل صدق بر غیر خودش و کثیرینه، اون مردده بین زید و عمرو، میشه فرد مردد. که تردد نه در عالم عین و خارجه که بگید اهمال در واقعیات نمیشود، بلکه تردد در انطباق ماست و در علم و ذهن ماست که نمیدونیم اینه یا اونه. و الا تفاوت است بین یک جامعی که بر هر کسی قابل صدق است و بین یک جامعی که بر هر کسی قابل صدق نیست، ولی ما نمیدونیم کدوم یکیه. اون رفیق ما بر هر کسی قابل صدق نیست، ایشون هم هست، ممکنه ایشون باشه، قابل صدق نیست. اون بر یه نفر فلواقع قابل صدق، نه بر کسی ری. درست. گفتن که غیر قابل بر غیر قابل صدق بر کثیرین، یعنی امکان صدق نداشته باشه، نه وجود بالفعل نداشته باشه. یعنی وقتی که شما اینقدر قید زدید که الان یه نفره، ولی میتونه نفر دوم هم باشه، ولی در جزئی نمیتونه نفر دوم باشه. این بازم قابل صدق بر کثیری نه، قابلیت صدق مهمه، ولی بازم جزئی حقیقی نمیشه چون قابل صدق. یعنی دیگری هم میتونه این خصوصیت رو داشته باشه. ما تمام مختصات اشیا رو در خارج نمیتونیم احصا کنیم تا بعد بگیم اینها رو به تمام مختصاتش قید زدیم. چون نمیتونیم احصاء کنیم، هرچی هم که ما بگیم بعضی از مختصات رو شناسایی کردیم، از این جهت قابل صدق بر کثیری نه، ولو یه نفر هم بیشتر در خارج فعلا نداشته باشه. نه دیگه، شما هرچی که بگید ممکنه که قابل صدق بر کثیرین. مثلا شما الان امام رو یه جوری تعریف میکنید، در خارج فقط امام زمان وجود دارن، یه امام که بیشتر وجود نداره، ولی قابل صدق بر کثیرین، ولی وجود خارجیش یک نفر الان بیشتر نیست.
الان من مثلا میگم علم دارم که یک شخص عالمی با همچین خصوصیتی حاضر فلان فلان، نقدر بزنم که یک نفر بیشتر مثلا الان نداشته باشه، این آقا فلان خصوصیت داره.
که چی؟ که همه قیود و خصوصیات رو بگید و یک فرد خارجی بیشتر نداشته باشه، بدون اشاره یا با اشاره؟
نه اشاره
هم
نمی‌کنم، ولی میگم یک آقای با خصوصیات.
نه، علم تفصیلی نیست.
مثلا زنده.
علم تفصیلی نیست. اگه اشاره نکنید علم تفصیلی نیست.
چرا میگم من یه
خصوصیات
گفتم
در اینا
که اشاره
نکردم،
ولی چون
میدونید یک مثال بیشتر نداره؟ هم میدونید، یعنی دارید اشاره میکنید دیگه. نه، اون دارید اشاره میکنید. نکنید مثل این سوالی که آقا میگن با اثر انگوش، او اثر انگوش تعریف میخواد. یعنی شما با اثر انگوش رو باز باید اشاره کنید به یک اثر موجود خارجی. یعنی شما هر چی که بگید باید اشاره به یک وجود خارجی بکنید، ولی او اثر انگوش باز باید تعریف بشه. شما هر چی هم تعریف بکنید باز میبینید صدق بر کثیرین داره، پس باید اشاره به خارج بشه. حالا این حرف آقای سعد بود دیگه، اگرم خیلی تلقی نکردید سوال دیگه چی میفهمم؟ به تمامه. آره دیگه وقتی اشاره به واقع بشه دقیقا همینه، چون اشاره به واقع میشه انسانی که در ضمن این آغاست. بسیار خوب. فرد مردد چم که دیگه گفتیم دیگه. آره فرد مردد که میگیم این تردید در تطبیق دیگه، تردید در واقع که نیست، واقع مردد نیست، خلاصه تطبیق در واقع مردد. بسیار خوب. حالا خیلی مهم نیست که به یک، البته نتایجی داره. حالا شما ادامه بریم، مثلا جامع رو که گفتن یه نتایجی ازش گرفتن، واقع رو که گفتن یه نتایج دیگه گرفتن. خب اما توضیح وجوب موافقت قطعیه بر اساس سه مسلکی که قبلا گفتیم، یه بار دیگه من اونو تکرار کنم، اونجا گفتیم که چرا میگیم علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه دارد. عرض کردیم عده میگن وجوب موافقت قطعیه دارد به خاطر قاعده قبح قابل بیان که خدای صدر، عده میگن وجوب موافقت قطعیه دارد چون اقتضای علم اجمالی اینه که منسوب به شیخ بود، عده هم میگن وجوب موافقت قطعیه دارد به خاطر تعارض و تساقط اصول. سه تا نظریه در وجوب موافقت قطعیه، سه تا مسلک در وجوب موافقت قطعیه وجود داشت. یادتونه دیگه، اینو فراموش نکردیم. آیه صد اول شروع میکنن بر اساس مسلک خودشون، میگن ما چرا میگیم علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه داره، میگن چون ما قاعده قبح قابل بیان رو قبول نداریم. من این که قاعده قبح قابل بیان رو قبول ندارم، معتقدم که احتمال هم منجزه. وقتی احتمال هم منجزه، شما در هر طرف معلومه بالاجمال احتمال نمیدید که تکلیف وجود داشته باشه. علم اجمالی دارید یا ظهر واجبه یا جمعه واجبه، احتمال نمیدید ظهر واجب باشه، گفتیم احتمال منجزه پس باید ظهر رو بخون. احتمال نمیدید جمعه واجب باشه، چرا؟ پس باید جمعه رو بخونید. ایشون میفهمن بر اساس قاعده، بر اساس نظریه ما که انکار قاعده قبح عقاب بلا بیانه، خب مسئله واضح است، علم اجمالی مستلزم وجوب موافقت قطعیه است، یعنی واجبه که شما موافقت قطعیه کنید. البته نه علا نحو العلیه، اونو باز بحث میکنیم، ولی نفس وجوب موافقت قطعیه به خاطر اینه که ما احتمال رو هم موجب تنجیز میدونیم، بدون بیان هم عقوبت را حسن میدانیم. قبح عقاب بلا بیان رو قبول نداریم، یعنی بدون بیان هم این اشکالی نداره مولا عقوبت بکنه، بیان یعنی خطا علم. خب ایشون میفهمن که بنابر نظریه ما که مسئله روشنه، ولی اونی که محل بحثه بنابر نظریه قبح عقاب بلا بیانه. بنابر نظریه قبح عقاب بلا بیان هم ما میتونیم بگیم که وجوب موافقت قطعی، یا بنابر نظریه قبح عقاب بلا بیان نمیتونیم بگیم. ایشون میگه به نظر من قائل به نظریه قبح عقاب بلا بیان باید بین شبهات حکمیه و موضوعی تفصیل قائل باشه، و باز در خود شبهات موضوعی هم تفصیل وجود داره. این همونی بود که گفتن تفاصیلی داره، پرسیدید گفتن بعدن توضیح میده ایشون. ایشون میگه که قائل به نظریه قبح عقاب بلا بیان باید بین شبهات حکمیه و بین شبهات موضوعی تفصیل قائل باشه. خب حالا ایشون یه توضیح میدن، ایشون فهمن که ما باید به چند نکته توجه کنیم. یک این که در تمام مواردی که ذمه ما مشغول به یه چیزی بشه، تفریق ذمه بر ما لازمه. پس هر وقت ما اشتغال یقینی پیدا کردیم، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. اما به هر چیزی که ما اشتغال یقینی پیدا کردیم فراغ یقینی از او لازمه، اما به اکثر او دیگه لازم نیست. در موارد شبهات حکمیه ما یقین به وجوب احدهما داریم، اون جامعی که ما یقین داریم و بیان برش قائمه چیه؟ احد ظهر یا جمعه بر ما واجبه دیگه، این اشتغال یقینی است. خب احد ظهر یا جمعه که بر ما واجبه، اگر ما ظهر را بخوانیم یا جمعه را بخوانیم، احد ظهر یا جمعه رو امتثال کردیم یا نکردیم؟ بله امتثال کردیم. خب گفتن اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، مستدعی فراغ یقینی است جامع در ضمن هر کدام از افرادش تحقق پیدا میکنه. من یقین داشتم یکی از ظهر یا جمعه بر من واجبه، من یکی از ظهر و جمعه رو خوندم، خب جامع ضمن یکی از افرادش امتثال شد، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی بود، منم جامع رو ضمن عهد افرادش آوردم. پس قائل به قاعده قبح عقاب بلا بیان باید بگه در موارد شبهه حکمی علم اجمالی موجب وجوب موافقت قطعی نمیشود، چون شما یکیشو که بخونی اونی که بر ذمت بود باید ساقط بشه دیگه. شما علم داشتی یکی واجبه، شما هم یکی خوندی. به چی علم داشتید؟ خب یه نماز خوندید یا نخوندید؟ خب این همون حرف آغازی هست. اگه جامع بگی باید نتیجهش این باشه، ولی اگه واقع بگی باید بگی نتیجهش این نیست. اینجا هم آغازی ها چرا میگه من میگم علم به واقع؟ چون شما میگه علم به جامع. علم به جامع یعنی چی؟ یعنی یکی از این دو نماز. اگه مولا به شما بگه یکی از این دو ظرفا رو بیار، شما ظرف الف رو بیاری امتثال کردی؟ بله. ظرف ب رو بیاری امتثال کردی؟ بله. خب اینجا هم علم داری یکی واجبه، خب شما یکی رو خوندی دیگه. چرا نباشه؟ اگر جامع باشه که جامع، اگه به من بگه یکی از دو ظرفا رو بیار، خب من یکی آوردم. من آغازی ها رو کاری ندارم، الان علم به جامع داریم عرض میکنه. جامع
هم که میگیم به
نحو معین نیست دیگه، درسته؟ تحرکمهای لاغیری هست دیگه. خب چه بهتر، اصلا جامع میگه. اگه معین باشه که جامع نمیشه، اگه معین باشه که جامع نمیشه. اگر به شما بگن یکی از دو ظرفا رو بیار، شما الف و بیاری امتثال شده؟ بله. برم بیاری امتثال شده؟ بله. خب مرحوم ناینی و اصفهانی آقا گفتن ما علم به جامع داریم دیگه. خب آقای سعد میگه علم به جامع داری، پس در شبهات حکمیه دلیلی بر وجوب موافقت قطعی نیست. شما یقین داری یکی از دو نماز واجبه، خب یکی از دو نماز هم خوندی دیگه. آره دیگه میشه مثلا. آره آغازی ها میگه نه فراغ یقینی حاصل نمیشه. نکنید اون حقیقت علم اجمالی اینجا خودشو نشون میده، ولی خودشون میگن فراغ یقینی حاصل نمیشه. البته آقای صد ولی خب شما میبینید فرق است بین این که یقین دارم یکی از ظهر و جمعه واجبه، یا مولا به من به صورت تخییری گفته یا ظهر یا جمعه رو بخون، یکی از این دوتا رو بخون. شما وجدانن بین این دوتا فرق نمیبینید؟ وجدانن فرق میبینید. نه عرض کردم وجدانت شما بین این دوتا فرق میبینید دیگه. این که آوازی ها میگه نه من معتقدم متعلق علم اجمالی واقعه، میگه اوه جامع باشه، من میبینم که متفاوته اینجا. وجدانا متفاوت. اللهم صل على محمد.